بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
برای چهارمین روز پیاپی افراد مسلح حماس رفح با یکدیگر درگیر شدند. نخستین وزیر عرب مسلمان وارد کابینه اسرائیل شد. و بر اثر برخورد خونخواره به دبیرستان دخترانه در بغداد 5 دانش آموز کشته شدند. ساعت 9 شب. با درود به شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا، امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه هفتگی دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب میکنم. مردان مسلح وفادار به حماس رفت، گروه های رقیب فلسطینی برای چهارمین روز پیاپی در خیابان های غزه با یکدیگر درگیر شدند. اوایل روز یک شنبه بمبی در نزدیکی منزل یک مقام امنیتی فلسطینی عضو سازمان الفتح منفجر شد که هیچ تلفاتی درباره این انفجار گزارش نشده است. مقام های حماس میگویند سه عضو این گروه در شهر بیت لحیا در شمال غزه ربوده شدند. مقام ها میگویند سه عضو دیگر گروه شبه نظامی نیز در شهر نابلس ربوده شدند. از روز پنج شنبه تا کنون 25 نفر در درگیری های داخلی فلسطینی ها کشته شدند که دست کم دو تن آنها کودک بودند. کابینه اسرائیل روز یک شنبه با اکثریت چشمگیری نخستین وزیر عرب مسلمان کشور را برگزید. این وزیر غالب مجادله نام دارد و عضو حزب میانه چپگرای کارگر اسرائیل است. در رأی‌گیری فقط ویکتور لیبرمن وزیر ناسیونالیست افراطی با عضویت غالب مجادله مخالفت کرد. آقای مجادله 53 سال دارد و برای مقابله با نفوذ آقای لیبرمن که شخصیتی جنجالی در کابینه اسرائیل به حساب می آید برگزیده شده است. منتقدان آقای لیبرمن او را به خاطر اظهاراتش در مورد فلسطینی ها و شهروندان عرب اسرائیلی به نجات پرستی متهم می کنند. آقای لیبرمن خواهان تغییر مرزهای اسرائیل به گونه‌ای است که جامعه عرب در خارج از این کشور واقع شود. کنگره آمریکا سوء استفاده اسرائیل از سلاح‌های آمریکایی را بررسی می‌کند. دولت جورج بوش روز دوشنبه گزارشی را به کنگره این کشور ارائه خواهد کرد که در آن بررسی می‌شود آیا اسرائیل با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا در جنگ لبنان از این سلاح سوء استفاده کرده است یا خیر. بنابر قانون کنترل اسلحه در آمریکا، وزارت امور خارجه این کشور باید کنگره را در جریان سوء استفاده احتمالی از سلاح‌های تولید شده در این کشور قرار دهد. در عراق بر اثر اصابت خونپاره به دبیرستان دخترانه‌ای در بغداد 5 دانش آموز کشته شدند. برخورد دو خونپاره به دبیرستان دخترانه‌ای در منطقه عمدتاً سنی نشین غرب بغداد 5 دانش آموز را کشت. یک دانش آموز این مدرسه میگوید ما بچه‌های مدرسه الخلود در منطقه عادل هستیم. در حیات مدرسه جمع شده بودیم که با خونپاره حمله شد. من صدای هیس آخرین خونپاره را قبل از برخورد به زمین شنیدم. چیزی حس نکردم، اما من و دخترها مها را دیدیم که مرد. خدا او را بیامرزد. من خون دیدم و قطعات خونپاره را که به چشم او خورد و قطعه دیگر که نمیدانم به کجای ران من اصابت کرده. به گفته رئیس این دبیرستان، دانش آموزان برای زنگ تفریح به حیات مدرسه رفته بودند که دو خونپاره به داخل حیات افتاد. 20 دانش آموز در این ماجرا زخمی شدند. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی مجله دموکراسی که هر یک شنبه شب در این ساعت پخش می شود. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم گوش می کنیم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله این هفته دموکراسی و بحثایی در مورد دموکراسی کثرت‌گرا، انقلاب و گذار به دموکراسی، فرهنگ دموکراسی و دموکراسی و انتخابات. پذیرش و قبول تنوع منافع و تنوع عقاید و اندیشه ها در یک جامعه یکی از مهمترین ویژگی های دموکراسی است. دکتر اکبر مهدی، استاد دانشگاه وزلیان اوهایو، در ادامه بحث‌های مربوط به شکل‌های مختلف دموکراسی در عمل درباره دموکراسی کثرت‌گرا توضیح می‌دهد.
دموکراسی کثرت‌گرا ناشی از افکار افراد و شخصیت‌های مثل آقای مدیسون هست. جیمز مدیسون یکی از بنیانگذاران ساختار دولت آمریکا. که معتقد به این بودن که جامعه دموکراتیک جامعه است که شهروندانش در اون میتونن افراد مؤثر و مفیدی باشن و باید بر اساس علاقه خودجوش خودشون مجموعه ها، گروه ها و اتحادیه ها، احزاب، فرقه، کلیسا و هر چیز دیگه خودشون رو تأسیس بکنن و بر همین اساس هم عمل بکنن. به عبارت دیگه جامعه اجازه بده که تنوع فرهنگی، قومی، سیاسی، عقیدتی افراد شکوفا بشه، هر کدوم از افراد بتونن به هر نحوی میخوان خودشون دور هم جمع شن و بر اساس اون منافع خودشون، بر اساس اون علاقه خودشون و جوامع کوچک خودشون رو تأسیس بکنن و این جوامع در واقع ابزارهای رشد و گسترش خود آنها و در این حال رشد و گسترش جامعه میشه. این نوع افکار بود که در واقع به مفهوم جامعه مدنی دامن زد و تعریف جامعه مدنی رو مطرح کرد آقای الکس توکوویل در مورد آمریکا، به خصوص که از این شیوه استفاده میکرد در جامعه آمریکا. معتقد بود که جامعه آمریکا یک جامعه مدنی قوی داره، یعنی اجازه میده که افراد بتوانن به نحوی از آنها نظرهای خودشون رو در شکل‌های مختلفی، ساختارهای مختلفی به صورت کوچک بین دولت و حتی احزاب هم مطرح بکنن. در اینجا افراد چه اقلیت و چه اکثریت میتونن به طور داوطلبانه گروه‌های منافع خودشون یا اینترست گروپ‌های خودشون رو تشکیل بدن و نظرهای خودشون رو در جامعه مطرح بکنن. این نوع تفکر و این نوع اندیشه از دموکراسی به واقع یکی از چیزهایی رو که هدف داره این هستش که جلوگیری بکنه از ستم اکثریت یا اون چیزی که به نام tyranny of the majority، یعنی وقتی که در جامعه حزبی شما وقتی قرار دارید یک حزبی که اکثریت رو داره حکومت میکنه و منافع اقلیت رو ممکنه در نظر نگیره. این گونه تفکر سعی دارد که با ایجاد جامعه مدنی جلوی این گونه سلطه اکثریت رو بگیرد و اجازه بدهد که تمام گروه ها در جامعه نفوذ داشته باشند. مشکلی که این نظریه داره و در واقع کثرت گرایان دارن این هستش که توجه کافی به منابع و میزان قدرت گروه ها نداره. به هر حال واقعیت این هستش که همه جمعیت ها در جامعه از امکانات یکسانی برخوردار نیستند. مثلا شما اگر جمعیت بانکداران رو دارید، اتحادیه بانکداران با اتحادیه کارگران از نظر وزن اقتصادی یکسان نخواهد بود. امروز ما خودمون در کشورهای غربی و صنعتی می‌بینیم که شرکت‌های چند ملیتی از پول بسیار زیادی، منابع بسیار کلانی در اختیار دارن که میتونه اون پول استفاده بکنه از طریق اون دسترسی به سیاستمداران و یا حتی کمک به انتخاب سیاستمداران بکنن و به نحوی از آنها نفوذ بیشتری داشته باشن تا یک جمعیت فرض بفرمایید معلمان که مثلا اون امکانات مالی رو حتی نداره که بتونه اتحادیهش چطور دفتری داشته باشه جایی و یارز کنم که کتابهای خودش رو تبلیغی خودش رو چاپ بکنه. بنابراین مشکلی که این نظریه داره این هستش که در این حال که به همه گروه های امکان رو میبخشه که خودنمایی بکنن در جامعه، به نبودن یا عدم وجود توانایی‌های لازمی که برای این گروه ها هست توجه نداره.
آیا میتوان با انقلاب به دموکراسی رسید؟ محسن سازگارا، پژوهشگر و استاد میهمان دانشگاه هاروارد، با این توضیح که اگر انقلاب را ورود ناگهانی اقشار مختلف از نظر سیاسی به حاشیه رانده شده به صحنه سیاست تعریف کنیم، چنین میگوید:
همه مسئله اینجاست که این فرایند انقلابی رو، این به میدان آوردن اقشار بهاشی رونده در سیاست رو خشونت بار میخواهید بیارید در میدان یا غیر خشونت بار؟ آنچه که تا انقلاب اسلامی ایران بیشتر تجربه شده بود این فرایند ها فرایندهای خشونت بار بوده، اساسا در ذات سرنگون کردن یک حکومت دیکتاتوری گویی مقابله قهرآمیز و خشونتبار و خونریزانه معنی می داده. اما شاید خود مدل انقلاب اسلامی ایران یکی از بهترین مدل هایی بود که کار غیر خشونت آمیز توش خیلی انجام شد و بعد از اون هم به خصوص خیلی کشورها، نه که از ایران یاد گرفته باشند، همین اتفاق به شکل خیلی شست رفته تر افتاد، به حدی که شاید بشه بیش از 67 مورد رو شمرد از 1974 و 5 از پرتغال و اسپانیا تا امروز که ما حکومت‌های دیکتاتوری، چه دیکتاتوری طبقه خاصی، ایدئولوژی خاصی، حزب خاصی بوده، چه دیکتاتوری فرد خاصی بوده، با اون چیزی که معروف به انقلاب‌های مسالمت‌آمیز، انقلاب‌های غیر خشونت‌آمیز یا انقلاب‌های مخملی تونستیم تغییر بدیم، پایین بکشیم و اون دیکتاتورها و ساختارهای دیکتاتوری رو به هم بزنیم. تمام نکته من این است که اولا در نظر بگیریم که پایین کشیدن شخص دیکتاتور و حتی تغییر قوانین دیکتاتوری و استبدادگرایانه در یک جامعه الزاماً مساوی با برقراری دموکراسی نیست. این اول کلام، اولین قدمه. بعد باید آزادی خواه با حوصله و با دقت دست به کار بشن. وقتی مانع یک قانون دیکتاتوری و شخص دیکتاتور رو برداشتن، باید بتوانند که به جای اون بلافاصله دست به کار بشن، نهادهای مدنی رو توسعه بدن، اقتصاد رو به مردم منتقل کنن که طبقات اقتصادی معنی داشته باشه، قدرت در واقع در سطوح مختلف به جامعه منتقل شه، تا اون وقت سازمان‌های جامعه هم بتوانند در قدرت مشارکت بکنند. اگر نه، خطر این است که از یک دیکتاتوری شما رها میشه میفتید رو کوله یک دیکتاتوری دیگه. و نکته اساسی این است که اگر این فرایند خشونت بار باشه، فرایند به میدان اومدن اخشار به حاشیه رونده شده، شانس این که از توش یک دیکتاتوری بعدی در بیاد خیلی زیاده، برای اینکه کشت و کشتار و خونریزی و آدمکشی و اصلا تئوری هایی که اینها از توش در میاد، فردای برکنار کردن اون دیکتاتور شانس اینو به شما نمیده که شما بخواید بنای دموکراسی و غیر خشونت آمیز رفتار کردن رو بگذارید. انتقام و انتقام کشی جای هر چیزی رو میگیره و پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشتارا که به بعد آشتی، دوباره دور باطل کشتار و انتقام و انتقام کشی شروع میشه. و به خصوص مهمتر از این که اگر شما غیر خشونت بار حرکت نکرده باشین و راه رو به خشونت ورزی در اون مبارزات باز کرده باشید، راه رو به ورود ایدئولوژی های غیر دموکراتیک هم باز میکنید، چرا که نیازمندید برای خشونت ورزی به ایدئولوژی های غیر دموکراتیک. اون وقت این خطر هست که اون تئوری ها، اون ایدئولوژی ها حاکم بشند در فردای پیروزی.
دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن، اخیراً رشته مقاله هایی با عنوان مشکلات فرهنگی ناامنی، بدگمانی و ضعف همکاری در ایران منتشر کرده است. آقای مشایخی بحث را چنین آغاز می‌کند که یکی از مشکلات اساسی فرهنگی و فرهنگ سیاسی ایرانیان احساس ناامنی و بی‌اعتمادی است که به خصوص در عصر حاضر و در روابط مدرن و برای تشکیل نهادهای مدنی مشکل حادتری ایجاد می‌کند، چرا که شهروندان در شرایط بی‌اعتمادی به هم اصولاً وارد گفتگو و همکاری نمی‌شوند، در حالی که جامعه مدنی اصولاً بر مبنای روابط فرهنگی خاصی ایجاد می شود، یعنی تمایل شهروندان به همکاری با هم که لازمش میزانی از اعتماد است. دکتر مشایخی در پاسخ به این سوال که چرا ایرانی ها دارای این حس بدگمانی هستند چنین می گوید.
در بحثایی که من در این باره انجام دادم، دو عامل محیطی رو برجسته کردم. یکی مسئله شرایط ناامن هست در طول قرون و هزاره ها، به این معنی که ساکنان فلات ایران چه از خارج از این فلات و چه از درون، از هر دو جانب مورد تعرض، مورد تهاجم مکرر قرار می گرفتن. از خارج به صورت ملت های خارجی یا قوای خارجی ایگانه، از درون هم از طرف قبایل ایلاتی و کوچندهی که برای تصرف به اصطلاح مازاد تولید شهرک ها، شهرها، هر جا آبادی بوده این کار می کردن. و همین دلیل در طول تاریخ ایران ما با شمار بسیار زیادی جنگ هایی روبرو هستیم، شاید بیش از 1200 تا، که اصولا هر آنچه که به دست اومده به صورت فرهنگی و به صورت مادی اینو نابود کرده و این چرخه همینجور ادامه پیدا کرده تولید و ایجاد یک فضا و فرهنگ، بعد دوباره نابودیش، دوباره حرکت از صفر. خب طبیعتاً در این شرایطی مردم محتاط میشن، مردم برای بقای خودشون در درجه اول سعی میکنن کار بکنن، و فرهنگی هم که ایجاد میشه فرهنگی است حول مسئله بقا برای امنیت، و این یه فرهنگ محافظه‌کاری است. بدگمانه، هر آن که از خود نباشه نباید بهش اعتماد کرد، و خود هم یا خودی هم تعریف میشه کسانی که عضو خانواده تو هستند یا گروه های اولیه مشابهش، فرقه های دینی، فرقه های درویشی، خانواده، ایل. فقط در این سطحه که اعتماد هست، یعنی خارج از این اون وقت اعتماد نیست. عامل دوم عامل حکومت بوده. حکومت های ایران میدونیم از نظر تاریخی همواره تمایل به تمرکز خیلی زیاد و نقش بسیار مداخله‌گر و سرکوبگر و خودکامگی داشتن. اما از نظر تأمین امنیت، رابطه حکومت با جامعه یک رابطه دوگانه هست. دوگانه به این معنی که از یک سمت حکومت جدید در برابر حکومت قبلی که سرنگونش کرده به عنوان منجی و به عنوان برقرار کننده امنیت میاد جلو و با این پیام میاد که من امنیت رو میارم. از طرف دیگه خود این حکومت به علت شیوهی که بر میگذینه و اختیار میکنه که سرکوب هست و مالک جان و مال رعایا بودن، خودش عامل ناامنی به شیوه دیگه و به شکل دیگه ای هست. و این رابطه دوگانه مردم با حکومت خب در روانشناسی مردم کاملا مشخص است. یعنی از یک طرف زمانی که حکومت در قدرت هست در مقابلش کرنش میکنن، در مقابلش فرمانبرداری میکنن، زیرا او را به هر حال یک نوع عامل امنیت میدونن. از طرف دیگه چون میدونن که همین حکومت گرچه اونها رو ممکنه از نیروی خارجی فرض بکنید مدافعه بکنه یا جانبداری بکنه، در این حال در زندگیشون به انواع و اقسام مداخله میکنه و اونها رو سرکوب میکنه. به همین دلیل خودش عامل ناامنی هست. به همین دلیل مردم هر فرصتی هم که دستشون بیاد سعی میکنن حکومت رو ضعیف کنن، و این رابطه دوگانه‌ای هستش که مردم با حکومت داشتن. حالا سوال این هستش که ما به دوره مدرن که میرسیم این به چه صورتی به اصطلاح تا امروز ادامه پیدا کرده و راه حل چی هست؟ خب در عصر مدرن هم این شرایط ادامه پیدا کرده، با این تفاوت که مسئله استعمار و امپریالیسم هم به عوامل خارجی قبلی اضافه شده و ما از این طرف هم احساس ناامنی کردیم. از طرف دیگه با پیدایش نفت و دولت نفتی، بر قدرت تمرکز و مداخله‌گری دولت و تصدیگریش در اقتصاد افسوده شده و همین دلیل باز هم فربهتر شده و مداخله‌گرتر شده، و به همین دلیل در اکثر دهه های قرن بیستم مردم ایران باز همون شرایط ناامن رو چه از طرف حکومت چه از طرف خارجی حس کردن، و به همین دلیل در فرهنگشون و بدگمانیشون تفاوت چندانی ایجاد نشده. امروز که ما وارد عرصه‌ای میشیم که شکلگیری جامعه مدنی و اصولا نقش جامعه مدنی برای دموکراتیک سازی ایران به طور جدی مطرح هست، اون وقت میبینیم که نتایج این مسائل تاریخی چقدر داره نقش منفی ایجاد میکنه، و ما با این شکل و با این نوع مصالح فرهنگی نمیتونیم واقعا یک جامعه مدنی قابل توجه ایجاد بکنیم.
مهرداد مشایخی درباره مشکل فرهنگی ناامنی، بدگمانی و ضعف همکاری در ایران صحبت میکرد. به گفته ماشالله آجودانی در بحث حضور غیبت در کتاب هدایت بوفکور و ناسیونالیسم، تاریخ و ادب ما هم بی اغراق صدها شاهد ریز و درشت را بر سر همین ترس از گفتن و نوشتن و حتی خواندن و ترفندهای مردم ما در رویارویی با آن به ثبت رسانده است. دکتر آجودانی می نویسد ایران دوران تجدد در سایه ایدئولوژی های ریز و درشت بر این ترس و وحشت از سانسور کهنسال مذهبی و سیاسی، ترس و وحشت از سانسور دیگری را هم افزود. سیطره فرهنگی ناپرسا که هنر بسیاری از روشنفکرانش به گفته آرامش دوستدار هنر نیندیشیدن است. اگر معجزه‌ای شود از سانسور مذهبی و سانسور حکومتی بگذری، از این سانسور فرهنگی و شبه فرهنگی به آسانی نمیتوان گذشت. سانسور فرهنگی با خشونت و تهمت و پرونده‌سازی و اخلاقی و غیر اخلاقی کردن همه چیز و سیاه و سفید دیدن آنها که راه را بر بحث عادی می‌بندد تا چه رسد به نقد و آن هم نقد بنیادهای اساسی. دکتر آجودانی می نویسد نقد ما بیش و پیش از آن که متوجه سنت باشد باید متوجه تجدد ما گردد. تجدد ما اگر چنین چیزی در آفاق دید تاریخ باشد با نقد همین تجدد تا کنون ما احتمالاً راه به جایی خواهد بود، چون تا کنون در غیبت تجدد از تجدد سخن گفته ایم و در غیبت آزادی از دموکراسی حرف زده ایم. در دو سه برنامه گذشته بحثی داشتیم درباره اینترنت و دموکراسی و اینکه آیا اینترنت با فضای مجازی خود از دموکراسی مفهومی مجازی می‌سازد یا به رشد دموکراسی کمک می‌کند. در یکی از این برنامه‌ها گفتگویی داشتیم با دکتر آجودانی که بر نقش مثبت اینترنت در اشاعه دموکراسی تاکید داشت. با توجه به بحث حضور غیبت در کتاب هدایت بوفکور و ناسیونالیسم، در گفتگوی دیگر با آقای آجودانی این سوال را مطرح کردیم که آیا بحث دموکراسی در فضای مجازی اینترنت هیچ شباهتی به مفهوم حضور غیبت دارد؟ دکتر آجودانی:
ببینید شباهت دارند ولی یکی نیستند، برای اینکه اون چیزی که من ازش به عنوان حضور غیبت حرف میزنم در جهان مجازی نیست، در جهان واقعیه. یعنی در ایران واقعی ما 150 ساله که از نقد حرف میزنیم، 150 ساله از دموکراسی حرف میزنیم، 150 سال از جامعه قانونمند حرف میزنیم، ولی بعد از 150 سال هنوز جامعه قانونمند نداریم، هنوز دموکراسی نداریم، هنوز نقد به معنای واقعی کلمه در بنیادهای آموزشی و دانشگاه ما جا نیفتاده. یعنی ما در غیبت نهادهای دموکراتیک از مسائلش حرف زدیم، ما در غیبت آزادی همش در ستایش آزادی حرف زدیم و تجربه بنیادی نکردیم اینا رو. این در جهان واقعی ما اتفاق افتاد. ولی در شباهتش چیه؟ گفتم یکی نیست ولی شبیه هستن. در جهان مجازی هم همینه. در جهان مجازی الان یک در غیبت بنیادهای به اصطلاح اساسی که انسان باشه و هویت انسانی باشه یه آزادی هایی پیدا شده، یک دنیایی پیدا شده که فقط در دنیای مجازی. و اینجا درست برعکس، اگه دقت بکنی همین دنیای مجازی به کمک دنیای واقعی ما داره میاد. یعنی در دنیای واقعی ما در غیبت آزادی از آزادی حرف میزنیم و اجازه رفتار دموکراتیک و آزاد نداریم، حتی مثلا سانسور میشیم، نمیتونیم راحت در مطبوعات حرف بزنیم. ولی بخشی از جامعه ما در دنیای مجازی این آزادی رو پیدا میکنه که چیکار کنه؟ حرف بزنه. منتها غیبتی که در این دنیای مجازی هست بیشتر غیبت هویت در حقیقت.
ولی شما در بحث حضور غیبت به غیبت نهادهای اشاره میکنید، یعنی در واقع میگید ما از دموکراسی حرف میزنیم بدون اینکه نهادهاش رو داشته باشیم.
وجود داشته باشیم.
در اینترنت هم دقیقاً همین حالته، یعنی میشه حرف زد ولی آیا نهادی هم هست و آیا فکر میکنید این حرف ها میتونه کمک کنه به تشکیل چنین نهادهایی؟
خب ببینید، آره، این شباهت هست بین مفهومی که من از حضور غیبت دارم با فضای اینترنت. ولی من فکر میکنم فضای اینترنت میتونه با باز کردن ذهن آدم ها، با باز کردن زبان آدم ها و اینکه اندیشه ها تبادل بشه و آدم ها با آزادی بتونه از مسائل حرف بزنن، تأثیر بذاره در خصوصیات اخلاقی، رفتاری و اجتماعی انسان مدنی که بتونه در آینده در ایجاد نهادهای بنیادی برای جامعه خودشون نقش داشته باشن. اینو میشه از این دنیای مجازی چیکار کرد؟ انتظار داشت. برای اینکه ببینید، همینه که میگم در ایران از سکس حرف زدن تابوه، نمیتونن حرف بزنن جوانها، ولی تو اینترنت حرف میزنن، اطلاعات رو رد و بدل میکنن، مسائل رو حلاجی میکنن. و همینه که انسان ها آگاهی پیدا بکنن به این مسائل، بتونن راجع به این مسائل حرف بزنن، من فکر میکنم تو مسائل اجتماعیشون هم نقش بازی خواهد کرد. یعنی این آگاهی ها به بنیادهای جامعه واقعی منتقل خواهد شد، یعنی
بخشی از این دنیای مجازی خودشو ممکن در دنیای واقعی هم بازتولید بکنه.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره 25 ژانویه خود مقاله‌ای داشت تحت عنوان معنای دموکراسی چیزی فراتر از انتخابات است. نویسنده مقاله آناتول لیون، کارشناس بلندپایه بنیاد آمریکایی نوین، می‌نویسد
فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا در سال 1941 در آستانه ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم از 4 آزادی سخن گفت و دفاع کرد که هیچ کدام در آلمان نازی آن روز وجود نداشت: آزادی بیان، آزادی دین، آزادی از نیازها و آزادی از ترس. نویسنده میگوید دست کم یک عنصر دموکراسی در میان 4 آزادی روزولت وجود نداشت: آزادی رأی دادن یا دموکراسی مبتنی بر انتخابات. علت آن هم معلوم است. هیتلر با سازوکارهای دموکراسی و رأی و انتخاب سر کار آمده بود و سپس بنیادهای دموکراسی آلمان را از میان برداشته بود. در آن روزگار که همه درگیر و دار زندگی سخت و اداره خانواده بودند و گرفتار مشکلات اقتصادی، کمتر کسی به رأی دادن و انتخاب دولت ملی می‌اندیشید. آن زمان آزادی از نیازها حرف آخر را می‌زد. امروز اما برعکس، مقام‌های آمریکایی تلاش دارند همه آزادی‌ها را در آزادی رأی دادن خلاصه کنند. عراق و افغانستان را نمونه می‌آوردند و حالا پس از گذشت چند سال معلوم شده که دولت‌های ناکارآمد حاصلان انتخابات هم مردم را سرخورده کردند. نه صلح، نه امنیت، نه رونق و نه پیشرفت بر اثر این انتخابات به وجود نیامده است. نویسنده مقاله در ادامه از گزارش سالانه خانه آزادی و رتبه بندی کشورها از نظر داشتن آزادی انتقاد می‌کند و به عنوان نمونه به رتبه چین اشاره می‌کند که مثلا با سال 1972، یعنی در جریان انقلاب خونین فرهنگی، تغییر نکرده، و یا اینکه هند و پاکستان را در یک رتبه قرار داده است. نویسنده سپس چون این جنبندی می کند که یک برداشت ساده انگارانه از دموکراسی بر اساس انتخاباتی بی‌معنی برای مردم کشورهای چون هند، پاکستان، چین، عراق یا افغانستان آزادی را تضمین نمی کند. آنچه که اهمیت بیشتری در ایجاد دموکراسی و آزادی دارد توسعه اقتصادی است و آموزش به معنای عام و در معنای شناخت حقوق فردی، حیثیت انسانی و نیز کارکرد نهادهای دولتی.
بحثی را که آناتول لیون در نشریه فاینانشال تایمز مطرح می‌کند، می‌توان به سطح کلی‌تری انتقال داد که به خصوص در رابطه با مسئله انتخابات ما را به یک موزله تاریخی و تلخ دموکراسی می‌رساند. اینکه آیا باید اجازه داد نیروهای ضد دموکراسی با بهره‌گیری از سازوکارهای دموکراسی به قدرت برسند و بعد بساط دموکراسی را برچینند و یک حکومت توتالیتر رو سرکوبگر بر سر کار بیاورند، و یا باید از همان آغاز جلوی قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراسی را سد کرد که در این صورت نقض غرض می شود. آلمان هیتلری یکی از نمونه‌های تاریخی مرتبط با این بحث است و طرفداران دموکراسی در زمانه ما به گروه‌های نظیر طالبان در افغانستان، حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان، سپاه مهدی مقتدی صدر و سپاه بدر مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق و جنگ سالاران سومالی اشاره می‌کنند. گروه‌هایی که شماری از آنها با کمک‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران یا عربستان سعودی به عنوان مثال در مناطق زیر کنترل خود مقررات شریعت را همچون حجاب اجباری، نابرابری زن و مرد، نابرابری اقلیت‌ها و مجازات‌های اسلامی را که با دموکراسی سازگاری ندارد اجرا می‌کنند یا در پی اجرای آن هستند. برمیگردیم به سوال اصلی، اینکه آیا باید اجازه داد نیروهای ضد دموکراسی با بهره‌گیری از سازوکارهای دموکراسی به قدرت برسند و بعد بساط دموکراسی را برچینند، یا باید از همان ابتدا جلوی قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراسی را سد کرد؟ هفته آینده این سوال را با چند کارشناس در میان خواهیم گذاشت. شما هم می توانید نظرتان را در این باره بگویید با شماره تلفن 202-828-7238 یا با شماره فکس 202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com. و در همین جا برنامه را به پایان میبریم. برای شما هفته خوشی آرزو میکنیم و همه تان را به خدا میسپاریم.
برنامه دموکراسی برای آن دست از شنوندگان